وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در جلسه قبل عرض کردیم که بحث پیرامون مسائلی رو که در تحریر در این فصل اول در مقدمات نکاح مطرح کردند دونه دونه بررسی کردیم، تمام شد و فصل بعد فصل درباره عقد و نکاحه. بعد بعضی از دوستان یادآوری کردند که در عروه چند مسئله دیگر هست که در تحریر مطرح نشده و بجاست که اونها هم مطرح بشود و درست هم فرمودن. چند مسئله در عروه باقی مونده لابلای مسائل از اول تا به اینجا. البته در لابلای مسائل در هر مسئله گاهی یه فروع اضافه عروه داشت که اونجاها رو مطرح کردیم همراه با خود اون مسائل، اما این چند مسئله ضمن مسائل دیگر نبود، خودش هر کدام مطلب مستقل که در تحریر مطرح نشده. البته بنای مرحوم آقای آستابالحسن اصفهانی نویسنده وسیله و به تبعش در تحریر الوسیله بیشتر مسائل مورد ابتلا مطرح شده و اونایی که احیانا کمتر مورد ابتلا قرار میگیرد طرح نشده، ولی حالا گاهی مسائلی به مرور زمان یه وقت مورد ابتلا نبوده وقت دیگر میشود و از این جهت لا بأس به تعرض لها، خصوصا این که حالا در این هفته آخر اگر این مسائل وقت رو اشغال کنه لا مشاهده فیه که بحث عقد که خودش یه مبحث طولانی مستقله انشاءالله بعد از تعطیلات ماه محرم شروع کنه، دهه محرم تعطیلاتش خودش تخصیصش میزنه، نیاز بدیم که حتما نه تشکیک در موضوع میکنه آقای. یکی از اون مسائل مسئله سیوم در عروه است، در همین بحث مقدمات و نکاح مسئله سیوم، الخنسا مع الانسا کالذکر و مع الذکر کالانسا. افرادی اتفاق میفتند در جامعه و در طبیعت که هم خصوصیات مردی دارند و هم خصوصیات زن را، که اصطلاحاً بهشون گفته می شود خنسا. در مواردی علاماتی خصوصیاتی مشخص شده برای اینکه این واقعاً تشخیص داده بشه زن یا مرد، و در این حال یبقا مواردی که هیچ کدوم از اون امارات مؤثر نیست، تشخیص داده نمی شود و اصطلاحاً بهش میگیم خنسای مشکل، که راهی تشخیص نداریم که این زن است یا مرد. در خیلی از مسائلی که مخصوص به زنانه یا مسائلی که مخصوص به مردانه این سوال پیش میاد که تکلیف اینا چیست و تکلیف دیگران زنان و مردان نسبت به اونا چیست. معمولا در این تکالیف مسئله متکل بر اصول میشود و در موارد مختلف تفاوت میکنه. چه اصلی داشته باشه و مقتضای اصل در اونجا چه بوده باشد. مرحوم سید در اینجا عروه این مسئله را الخنسام الانسا که الذکر و مع الذکر که الانسا لابلای مسائل حرمت و نظر مطرح کرده. حرام است نگاه مرد به زن اجنبی و حرام است نگاه زن به مرد اجنبی، هر کدوم به غیر مماثل. در مماثل اشکالی نداره، نگاه مرد به مرد یا نگاه زن به زن اشکالی نداره، اما در غیر مماثل مشکله. در لابلای این مسائل بحث خنسا رو مطرح کرده که حالا خنسا چه تکلیفی در این رابطه داره. مراد از این مسئله هم بیان تکلیف خنساست، نه تکلیف دیگران با او. تکلیف دیگران با خنسا که الان نمیدونه یه مرده داره نگاه میکنه این زنه یا مرده که براش حرام باشه یا جایز باشه، این میاد ضمن مسئله پنجاهم در همین جا که اگر رسیدیم مطرح میکنیم و باز در تحریر مطرح نشده، در اون مسئله مواردی از موارد شبه ذکر میشود، من جمله همین که حالا یک کسی که مرد مسلمن اما به یک کسی دیگه ای که میخواد نگاه کنه نمیدونه اون مرد یا زنه، حالا نمیدونه در این که پوشیده است دور جهات دیگر یا خنساست که نمیدونه مرد یا زن، این اونجا مطرح خواهد شد. تکلیف دیگری نسبت به او. این مسئله در رابطه با تکلیف خود خنساست نسبت به دیگران. آیا خنسا میتواند به یک زن نگاه کند؟ یا خنسا میتواند به یک مرد نگاه کند؟ یجوز له یا نه؟ فتوای سید این است که وقتی خنسا در مقابل مرد قرار میگیرد تکلیفش تکلیف زنه، لا یجوز النظر، و در مقابل زن قرار میگیرد تکلیفش تکلیف مرده، لا یجوز النظر، یعنی در هر دو جا باید اجتناب کند، از هر دو باید اعتراض کند. الخنسا مل انسا که ذکر، یعنی مثل مذکر میماند مثل مرد نسبت به زن، و مع الذکر کل انسا در مقابل مرد هم حکم زن رو دارد، همونطور که زن نمیتونه به مرد نگاه کنه اینم نمیتونه به اون مرد نگاه کنه. چرا؟ در این مسئله اگر ما بخوایم بر اساس اصول شروع کنیم، اصل اولیه اینه که نه یعنی عجوز الان میخواد به یه مرد نگاه کنه، آیا این برای من یعنی برای این خنسا حلاله یا حرام شک داره، اصالت البرائه یقتضی حلیتش رو. و همچنین وقتی میخواد به یک زن نگاه کنه آیا براش حلاله یا حرام، اگر مرد باشه حرامه اگر زن باشه حلاله، یعنی خودش و چون نمیدونه کدومه، اصالت البرائه یقتضی الحلیه. اصل اولیه اینه که در هر دو جا حلال باشه، در هر دو مورد جایز باشه طبق اصالت البراءه. اما مشکلش این است که همه جا همراه با علم اجمالی است، یعنی اون خنسا میدونه یا براش حرام نگاه به مردها و یا براش حرام نگاه به زنها، علم داره اجمالا اما یحرم علیه نظر الی الرجال و اما یحرم علیه نظر الی النساء. این علم اجمالی کار رو گیر میندازه و نتیجهش این میشه که باید در هر دو جا احتیاط کنه. علم اجمالی بین حرمت نظر به این دسته یا این دسته، این یا او، مثل علم اجمالی به حرمت هازل کس او ذالک، نجاست و هازا او هازا، باید از هر دو اجتناب کنه. اینجا هم از همین قبیل و باید از هر دو اجتناب کنه. مخالفت احتمالی نداره، مخالفت علمیه است. یعنی علم اجمالی داره، مخالفت احتمالیه تنها اگر بود بله همون براءت بود که اول گفتیم، اما اینجا مخالفت علمیه. نه، جواز در تمام موارد علم اجمالی، جواز که موجب تکلیف نیست، همیشه علم به تکلیفه که پارو گیر میاندازه، علم به جواز منافات با او نداره. در تمام اینجا که میگیم اما هازا خمرون اوزاک، یقینم دارم یکیش خمر نیست. نه حرامه، نخه، این موافقت احتمالیه یوجب مخالفت قطعیه و حرامون. همیشه در همه موارد علم اجمالی ضمن علم به حرمت همراه است با علم به جواز در احده ما، ولی علم به جواز کارگر نیست در اینجا. علم به حرمت تکلیفه، علم به جواز عدم و تکلیفه.
منجر به موافقت قطعیه نمیشه که؟
بله. چرا؟ علم به این نگاه کنه، به این نگاه کنه، مخالفت قطعیه کرده، یعنی یعلم و به نگاه به غیر مماثل. نه، لاعلت تعیین همه علم اجمالی ها همینطوره. یکی از این دو کاسه خمر رو بخوره، مبلغ کی اینه؟ نه نه، کی؟ نه کی؟ هیچ کسی مبلغ رو نداره. نه خیلی بی خودم نسبت ندید به شیخ. کجا؟ مخالفت احتمالیه در غیر مورد علم اجمالی. بله، تمام شبهات بدویه مخالفت احتمالیه. بخیر، همه بحث علم اجمالی برای همین ساخته شده.
در بحث علم اجمالی در شبهات بدوی،
بحث علم اجمالی در شبهات بدوی که تناقض حضرت آقا، یا علم اجمالیه یا شبهات بدوی.
علم اجمالی در بین دو زهر، یکیش خمره، یکیش
بله. بله،
یکیش لا علم تایی میتونه.
نخیر کی گفته؟ بفرمایید شما پیدا کنید. بله، شبه محصوره هست. نخیر، در کی؟ در این مورد که شبه محصوره هست، این زنه اون مرد حال نمیدونه چیکار کنه. در این مورد
مخالفت قطعی وقتی هست که دوتاش مرتکب
بشه. نه، احتمال مخالفت که هر دو رو، شما دوتا کاسه دارید احد و ما خمر رو، یکیش هم بیشتر نمیخواد بخورید، جایزه؟ میگم جایزه. چرا علم کی میگه؟ میگم یکیش خمرون، این علم تفصیلیه. احدهما خمرون، این مثال معروف باب علم اجمالی. احدهما نجسون، مثال معروف باب علم اجمالی. ضمن این که میدونم یک شم پاک، یک شم خمر نیست، همینجاست که حرامه. ولو اینکه یکی رو میخواد مرتکب بشه، اصلا دوتاییش از گلوش پایین نمیره. بس علم اجمالی همینه، همه مواردش. فراموش کردید اینا، در رسائل خوندید، در کبایی خوندید، بحث خارج شم چه بس رو دیدید، اینا رو دور شدید ازش، افتادید تو استصحاب یکی دو سه ماه تقریبا. خب اینا رو فراموش کردید دو برده. نه، مورد علم اجمالی همین هست. اشکالی که فقط شده اینه، درسته این خونسا مواجه با زن و مردای بسیاری است، علم اجمالی داره، یا حرام به زنها نگاه کنه یا حرام به مردها، ولی این علم اجمالی در صورتی کارگره که همه افراد اطراف علم اجمالی مورد ابتلا باشد. یکی از تنبیهات بحث علم اجمالی در کفایه، تنبیه دوم در رسائل همچنین، که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا شد، نه اون علم اجمالی منجز نیست. مثلا میدانم علم دارم که یا این کاسه منزل من نجسون، یا کاسه، حالا مثالی که شیخ اون زد، کاسه موجود رو توی خانه پادشاه هند، نه او به من ربطی نداره، من نسبت به او تکلیفی ندارم، پس نتیجتا علم به تکلیف پیدا نمی کنم. تکلیف در مورد اجتنب از اون نجس برای من مستحجنه، به من تکلیف نمیشه. ولذا اگر این باشه تکلیف دارم و الا فلا، پس یرجع به شبهه بدوی، ولذا اینجا احتیاط واجب نیست. با توجه به این خصوصیت میگیم در مورد این قضیه خنسا هم در صورتی یجب الاحتیاط، به این تعبیری که شما سید میگید، که هر دوش مبتلا به باشی. یعنی الان میخواد توی مجلسی وارد بشه، یا یه طرف زنان نشستن یه طرف مردان نشستن، هر دو مورد ابتلا، بله لا یجوز له نظر به هیچ کدام. اما الان اگر توی مجلس مردونه است، اصلا زن در اونجا وجود نداره، مورد ابتلایش مردها هستن، زن مورد ابتلایش نیست، این علم اجمالی تشکیل نمیشه و نتیجتا یحل له شبهه بدویس و یجوز له النظر. هر جا حکم کلی شد، حکم بله بله. حالا ببینیم، بله نه فعلا اونجا مورد ابتلا نیست، نه و همچنین. اجازه بدید خود وارد بحث بشه. نه کارش نداره، در اختیارشه. یعنی هر دو مورد ابتلاست، داره میگه اینو، میگه اینو بردارم یا او رو. این میتونه همین الانم میتونه، ولو با انتخابش ممکنه یکی، ولی دیگرانم، دیگری هم در اختیارشه. این مورد ابتلاش. بله آقا، عیب نداره یه دفعه بره تو این اتاق، یه دفعه بره تو اون اتاق، عیبی نداره همینطور به لوازمش. مرحوم آقای خویی علیه الرحمه با توجه به این اشکال که این طرفین مورد ابتلا نیست، جواب میدن که یک فل ابتلا ولو تدریجن، بله در باب علم اجمالی لازم است که طرفینش مورد ابتلا باشد. اما مورد ابتلای کی؟ ممکنه یه طرفش امروز مورد ابتلا باشه، یه طرف دیگرش فردا. اینم یکفی در تنجیز علم اجمالی، برای که همینقدرم که فردا مورد ابتلا باشد، یسه خود تکلیف الی تعلق بگیره، خطاب نسبت به او. بنابراین ابتلاء تکلیف ابتلاء تدریجی هم کفایت میکنه در تنجیز علم اجمالی. و در مورد خنسا معمولا این جهت حاصلون که علم اجمالی به ابتلاء تدریجی دارد، امروز تو این جلسه است، فردا تو اون جلسه است، امروز به این برخورد میکنه، فردا به او برخورد میکنه و همچنین. ثانیاً علاوه بر این، مرحوم آقای خویی میفرمایند که این به اصطلاح جزء بیانات خاصه ایشونه، در خیلی جای دیگه نه، اصلا همین الان من حین البلوغ علم اجمالی دارد، بر اینکه یا یجب یحرم علیه نگاه مردها، و یا یحرم علیه یا و یا یجب علیه الجهر فی الصلاة المغرب و العشاء، یا زن است یحرم علیه نگاه مردها، و یا مرد است یجب علیه جهر در صلاة جهریه. این علم اجمالیه. بین تکالیف مردانه و زنانه اختصاص به این نظر که نداره که حالا بگه مورد ابتلاش فقط مرد هاست یا مورد ابتلاش فقط زن ها. نه، تکالیف دیگری هم همین الان برای او هست و در همه جا یک چنین علم اجمالی تشکیل می شود. ولذا که انه به این علم اجمالی وسیع یجب و علیه مراعات و احکام مردها و زنها هر دو. حالا ببینیم یکی این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولذا با همین فرمایش متن رو تأیید میکنن که یجب علیه کذا و امتثال هر دو. در رابطه با این مسئله از حیث اساس و از حیث این بیانات اخیر مواضع من الکلام قابل بحثه. یه بحث اولا جواب اصلی از شبه بیمن، ما در جای خودش در بحث علم اجمالی تنبیه دوم که مطرح کردیم، مباحثی که اونجا بود گفتیم و به این نتیجه رسیدیم که نه، اصلا این ولو اشتهره که یشترطو در علم اجمالی ابتلاء به هر دو چنین نیست. لا فرق بین این که هر دو محل ابتلا باشد یا نباشد. علم اجمالی منجزون. حالا آقایونی که اون وقت بودن یادشونه یادشون نیست، یاد داشتای اون زمان رو دارن یا نه به عهده خودشون. البته خود بندن که گفته بودم خیلی یادم نبود تا مراجعه کردم. چرا؟ اساس این مطلب شیخ مرحوم آخون در کوایه در رسائل که در صورتی مشروطون به این که طرفینش مورد ابتلا باشد، برای این که گفتن اگر مورد ابتلا نباشد تکلیف به اون لغون و مستحجن، چیزی که مورد ابتلا نیست نسبت به او تکلیف بشه، این مستحجن و بله مقدور نیست. نه قاطی نکنید، نمیخواد بکسلش کنید خرابش نکنید، نه غیر مقدور نیست، مقدورون ولی مورد ابتلا که نیست، مستعجلون. تکلیف طبیعی بیان میکنن آقایون، تکلیف برای ردعه، برای اینکه اونو جلوگیری کنه، برای اینکه چنین و چنان. بعث به دائل انبعاث و ردعه به دائل انزجار، چیزی که خود به خود منزجره یعنی ازش دور هست دیگه تکلیف کردن نداره. گفت وقتی تو سرازیری داره میدوه، گفت وقتی من دارم میرم دیگه چرا هل میدی؟ هل دادن نداره. بیان این جهته و الا مقدورون، ولی چون لغویت لازم میاد از این جهت گفتن نسبت به غیر مورد ابتلاش این به اصطلاح تکلیف ندارد. بنابراین وقتی دار الامر بین مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا، علم به تکلیف پیدا نمی کند. اونجا عرض کردیم آقا این مطلب اگر در مورد یک تکلیف شخصی باشد حرف درست نیست. به یک زید خاص مولا میخواد تکلیف کند، بگوید به این که از فلان چیزی که مثلا در اختیارش نیست، یعنی در ید او نیست و امثال اینا و مورد ابتلاش نیست، نه اختیار، این کلمه اختیار اینجا اشتباه، در مورد ابتلا او نیست اجتناب کن. یه نفر مولایی صبح پاشه و عبدش بگه ایها العبد مطیع مواظب باش از کاسه سلطان هند آب نخوری، این لغوه. استهجان هم از باب لغویت بی فایده است، بی اثر. این گفته ولذا امرون زائدون بی اثر لغون، و از این جهت میگیم بر حکیم مستحجنه و الا ممکنه یه آدم عادی غیر عاقل یه همچین امرون احیایی هم داشته باشه. اما در تکالیف عمومی که تکلیف میشه به عموم مردم، عموم یا ایها الناس یا عموم الرجال یا عموم النساء، بالاخره عامون. اونجا همین اندازه که ممکنه این تکلیف مورد ابتلاء بعضی واقع بشود، یسب با این خطاب به نحو عموم لغو نیست. اولا این مبنا را که تکلیف لایجاد داعی یا انزجار، اینو در جای خودش گفتیم، این نیست. تکلیف خطاب برای بیان دوائی و خواست مولاست، اراده و کراهت مولاست. اون دیگه اثر عقلیشه ایجاد انزجار یا ایجاد دایی برای عبد، دنبال عطیعوه که عطیعو حکم عقله، مولا فقط ارادهش رو بیان میکنه. اگر میگه اضرب زیدن، معناش اینه که این اراده داره ضرب زید را، حالا این بعدش برای شما ایجاد حرکت کنه، ایجاد اطاعت کنه، این حکم عقله، نه مفاد اضرب و نه مراد مولا از اضرب. مولا نمیتونه یه چیزی که در اختیار اون نیست اراده کنه از این لفظ. ایجاد حرکت در اختیار مولا نیست، اینا آثار عقلی مترتب بر امر و نهیه و زور و اراده هم نمیتونه بکنه. میگه تک مولا میگه کار من اینه که خواستم رو بیان بکنم، او دیگه عقل بهش میگه که یا الله پاشو حرکت کن انجام بده و برو دنبال این کار. پس مفاد اوامر و نواهی صرفا بیان اراده و کراهته، و این بیان در مورد خاص اگر بیفایده باشد لغوه، اما در مورد عموم ولو در بعضی از افرادش بیفایده باشد لغو نیست این بیان عمومی. پس بنابراین بر اساس این بنیان در اونجا گفتیم نه، لا فرق در علم اجمالی در مواردی که بعضیش مورد ابتلا، همش مورد ابتلا باشد یا ابتلا نباشد، و اون تفاوت صرفاً در قوانین شخصی میاد، نه قوانین عمومی به اصطلاح همگانی. این یک. ثانیاً مطلب دومی را که حالا باز این بحث مبنایی در جای خودش گفتیم، نه ما اصلا معتقدیم علم اجمالی از نظر قواعد و اصول منجز نیست. آقا نسبت به شیخ دادن، نه نه شیخ این حرف رو نمیزنه، نسبت به آخوند دیگران قبلن فلان بیزار، نه هیچ کدوم اینو نگفتن. و این جمله ایست که در اونجا گفتیم طبعاً لمرحوم والد، که نه علم اجمالی هم مواردش هر کدوم جریان اصل درش ممکنه، یمکن درش جریان اصل. و اینی که میگید به این که این مخالفت قطعیه لازم میاد، کدوم قطع؟ شما یه سلسله ظواهر دارید. یه وقت هست در یه جایی علم به تکلیف واقعی قطعی دارید، بله اونجا علم اجمالی منجزه، اما معمولا این علمایی که ما میگیم بر اساس حجج و اصول و امثال این هاست، امارات، ظنیات. ظنیات قابل تخصیصه، ممکنه شارع در یک مواردی اون حکمشو برداشته باشه، عموم نداشته باشه. وقتی در شبهه بدویه میگید این نمیدونی خمرون املا یجوز و لک، میگن یجوز و ولو واقعا خمر باشه، میگه ولو. یعنی چه ولو؟ یعنی اگرم واقعا خمر باشه حرمت خمر رو از اینجا برداشتیم، رفع، حالا بگو رفع کذا یا رفع المؤاخذه یا هرچی. پس میتونه در یه جایی که حکم واقعی باشه ولی شما علم بهش نداری رعف بیاد بهش بخوره. اطراف علم جونی هم همونطوره، همونطوری که شارع در شبهه بدویه میتونه بگه رفع، در اطراف علم اجمالی هم دونه دونش میتونه بگه رفع. و اونی که موجب تنجیز قطعی عقلیست علم تفصیلیست، نه علم اجمالی. پس میتونیم طبق قواعد بگیم علم اجمالی منجز نیست، جمعش کنیم. اما اون چی که مهمه، نه، ما از تعدادی از روایات استفاده می کنیم که شارع مقدس علم اجمالی را منجز قرار داده است. می پرسد در سفره و دو تا آب داره، اعدهما نجسون، حالا برای وضو چی کار کنه؟ امام فرمود یحریقهما و یتیمم، هر دوشو بریزه و تیمم کنه. این علم اجمالی بود، یکیش نجسه، از هر دو اجتناب کنه. دو تا لباسه، احدهما نجسون، چیکار کنه؟ باید تو هر دوش نماز بخونه. یصلی فیهما جمیعا و امثال این گونه موارد. از مجموعه این روایات این قاعده رو استنقاض میکنیم و اون این که در موارد علم اجمالی باید اجتناب بشود. اما وقتی میایم سراغ این قاعده استنقاضی از این روایات، دستمون خیلی باز نیست. نمیتونیم یه جا و یه کاسه و فلهی بگیم همه علم اجمالی ها موجب للتنجیز. جاهایی که بتونیم از این موارد این روایات تنقیح منات کنیم، تعدی کنیم، مشابه اونها و در حد اونها بوده باشد، اون موارد بله یوجب الاجتناب. حالا نظائرش در صلات، در صوم، فلان امثال اینها میتیم. اما وقتی میاییم به این مسئله مورد بحث که خونساییست با مردهای بسیار، با زنهای بسیار، تکلیفش نسبت به اونا چجوره، آیا اونجاها هم یجب الاجتناب؟ این علم اجمالیش منجزه؟ اینجا قابل اینه تشکیب کنیم بگیم نه، ما از موارد اون شبهات اینجوری نداشتیم، مشتبهات بین دوتا و پنجتا و چارتا و شیشتا و دهتا. به همین بیانم در بحث خودش میگفتیم فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره که آیون توش گیر کردن. چرا در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست؟ اجماعا گفتن، بعدم بیان حدش محصوره غیر محصوره تفاوتش چیه گیر کردن. این احتمالاتی که حالا در کلام شیخ و مرحوم آخون مطرح شده، اونجا عرض کردیم نه، طبق این بیان قضیه راحته. این مواردی را که ما روایات داریم و ازش تعدی می کنیم به مشابهاتش، موارد شبهه محصوره است. شبهه غیر محصوره تو اینا نیست و لذا میگیم در شبهه غیر محصوره لایجب اجتناب. مشابه اون مطلبم در اینجا نسبت به این خونسا هم یه همچین موردی در روایات نداریم تا ما بتونیم ازش تعدی کنیم و بگیم یجب الاحتیاط در این مورد هم. این دوم. ثالثاً مورد روایات باز رو این مبنا، علم اجمالیه بین دو تکلیف، بین یک تکلیف در موردین، یک تکلیف شرب هازا و هازا. اما علم اجمالی بین دو تکلیف که نوع تکلیفش تفاوت بکنه، آیا اونجا هم یجب الاحتیاط؟ اما یحرم الشرب و اما یجب الجهاد. مثلا فرض کنید یه همچی چیزی باز تو روایات نداریم، تا از این موارد هم بتونیم در این مواردم تعدی کنیم، پس میتونیم بگیم باز از قبیل جاهاییست که دلیل بر وجوب احتیاط نداریم. این سه بحث اصولی. میاییم چهار رابعا. خیلی خوب، این خودسان نمیدونه زن یا مرد، میگید یجب براش هم اعتراض از نگاه به مردها و هم اعتراض از نگاه به زنها. به چه دلیل؟ دلیلی که میگوید یا مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن. دو تکلیفه، مؤمن و مؤمنه در قبال هم قرار گرفته. خب این الان مؤمنون او مؤمنه، آیا تو عموم یغضضنه یا یغضوا شامل این فرد می شود؟ اطلاق مؤمنین و مؤمنات شامل این فرد می شود؟ نه ممکنه حالا یه چیز دیگه باشه. حالا اون میرسیم بگید، ما کاری به اون اجازه بدید، اجازه بدید به یکی که میرسیم. بنابراین حالا ولو طبیعت ثالثه نداریم، ولی اطلاق کلمه آیا شامل این فرد میشه؟ مثلا فرض کنید شما در مؤمنه و مؤمن و مؤمنه مثلا یه جایی میگید آیا اطلاق شامل طفلم میشود یا نه؟ در بحث مسائل اطفال کلن در تکلیف اطفال یه جایی میگیم عموم لفظ نداریم، دلیلی بر عموم نداریم. اینجا هم با توجه به اینکه یا ایها الذین آمنو نیست، یا ایها الذین آمنو اگر بود شامل هر دو میشد، شامل این ان میشد بلا اشکال، اما با قید مؤمنه و مؤمن مؤمن و مؤمنه اونم در قبال هم یا ایها الذین آمن یا بله قل للمؤمنین کذا و قل للمؤمنات کذا. مؤمن و مؤمنه با صیغه مذکر یا صیغه مؤنث آیا اطلاق به نحوی دارد که نسبت به یک چنین فردی هم شامل بشود ام لا؟ اینم قابل سوال و تشکیکه. خامسن اینا همه در صورتی است که به قول آقا طبیعت ثالثه نداشته باشیم. نه خنسا نه زنه و نه مرد. چی گفت یا زنه یا مرد؟
هم زنه هم مرد.
چی گفت هم زنه هم مرد؟ بله اونا معین میشه. اول گفتیم شما اونا رو که شما حفظ کردین اونا به جای خود. نه هیچ کدوم اونا نبود. خونسای مشکل مورد بحثه. چی گفت هم زنه و هم مرد؟ چی گفت یا زنه یا مرد؟ لغایلن یقول که نه نه زنه و نه مرد. طبیعتون سالسه. خداوند متعال موجودات بسیار زیادی داره، انواع و اقسام موجودات غیر زنده، موجودات زنده، جانوران متعدد و مختلف. دو تا جانور مرد و زنن، یه جانور هم یه شقه زبوبی باشن. بله همه اونها رو که نگفته، حالا اینشو گفته برای عموم، اینایی که بیشتر بودن قلبه اینها رو گفته، نه اون یک مورد رو. چی؟ ما کاری به اون شباهتش نداریم که دنبال این است که تو یه زنم اضافه کنی. نه اون هیچ.
طبیعت ثالثه بودنش هم که قبول کنیم در احکام اینقدر احکام بونسای مشکلی کمی که یقین پیدا می‌کنیم بالاخره شارع مقدس
از کجا ببینید دلیل میخواد هر کدوم. اگر ما نسبت به حرمت نظر در مورد زن مرد دلیل نداشتیم که اصلا هیچ کدوم جا نمیگفتیم اینا. اجازه بدید. خونسای مشکل نتیجهش یه سلسله تکالیف عمومی است که مال زن و مرد یکسان بیان شده. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس کتب علیکم الصیام، اینا همه مال خونسا هم هست. میاد یه سلسله احکامی که به خصوص برای زنهاست یا به خصوص برای مردها. اگر فرض کنی اونا بگیم نه این شامل خنسا نمیشه و این احکام رو ندارد، چه مشکلی پیش میاد؟ چه محالی پیش میاد؟ اصلا خونسا وزه ها برای کیف کردن دیگه از اینجا بگرده تکلیف هم نداشته باشه. اینم یه احتمال. و آخرین مطلب اینه که حالا اگر شما نه همه اینا رو قصد نظر بکنید و بگید خونسا یجه باش احتیاط مرز ذکره کل اونسا و محل اونسا کل ذکر، پس چشمشو ببنده به کلی نسبت به همه در این تکلیف، در تکالیف دیگر هر دوش، آیا این موجب عسر و حرج بر خونسا نمی شود؟ نه همین نظر تنهاش، همین نظر تنهاش از همه موجودات انسانی باید چشمشو بپوشه، همین یکی آیا موجب عسر و حرج نمی شود؟ بلا اشکال موجب عسر و حرج.
خطاب قصد نظر که به مطلقه انسان نیست که به زنها خطاب شده نسبت به مردها قصد نظر داشته باشه،
اینجا ده
مردها خطاب شده نسبت به زنها. اینم که شما می فرمایید نه مرد نه زن،
نه حالا هم
یه طبیعت سالم هست، احکام عمومی شاملش میشه اما احکام اختصاصی زنها و مردها شامل
ها. اگر این اخیر رو پذیر ببینید تون تون پیش نری، وقتی که آدم اول بحث 7-8 دقیقه دیر تشریف می آورد فاضل محترم اصل همون 3 دقیقه اصل بحث طرح‌ریزی بحث رو گم کرد. فرض اینه اگر این حرف اخیر رو بپذیرید هیچی اون صحبت نیست، داریم میگیم ساده سن یه اشکال اضافه. این اگر بیایید بگید نه این حرفا ما 3 جهت اشکال کردیم که اصلا علم اجمالی در اینجا منجز نیست، 2 جهتش هم از نظر اینکه با این علم اجمالی تکلیف بهش تعلق نمیگیره، اون هیچی، اگر هیچ کدوم اینا رو نپذیرفتید بخواید واسید رو مطلب سید که یجب الاحتیاط علیه، روی این فرض یجب الاحتیاط یعنی خونسا هم از مردان چشم بپوشد و هم از زنان، نه به مردها نگاه کند و نه به زنها، آیا موجب عسر و حرج می شود یا نه؟
اگه مردها که به این همه زن نگاه نکنند عسر و حرج
به مردا که نگاه میکنن، به مردا که نگاه میکنن، بله، ولی بالاخره بازارشون رفت و آمدشون کاسبیشون اینا با یه تیپه و همین خیلی تفاوته. بله دونه دونه جدا جدا داریم میگیم در این احتیاط و الا مسلم اون دو حکم عسر و حرجی نیست و الا اگر بود لغویت در وضع لازم میامد. نه اینا فرض دارن میگه احتیاط هر دوشو باید انجام بده، عسر و حرجش اینه هر دوشو باید انجام بده، نمیشه مقایسه کرد با یک. در این مورد حالا اجازه بده وقتی عسر و حرج شد قاعده عسر و حرج نافی تکلیفه، این تکلیف رو بر میداره. البته یه بحث عمده است در خصوص این موارد علم اجمالی، عسر و حرج ناشی از احتیاط آیا قاعده عسر و حرج حاکمون علیه و بر میداره تکلیف را ام لا. یه اختلافیست بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. مرحوم شیخ میگه بله چون لا حرج را اینجور معنا میکنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما جعل علیکم حکمون ینشأ منه الحرج، و در مورد تکالیف احتیاطی هم ناشی از اون احتمال تکلیف واقعی است و در نتیجه این احتیاط ناشی از حکم الهی است، ینشأ منه الحرج، نفی حرج او رو برمی داره. مرحوم آقای آخوند میگه نه لا حرج یعنی لا حکم لموضوع حرجی، و اینجا موضوع حرجی نیست، موضوع یا نگاه به زنهاست یا نگاه به مردها جدا، این حرج ناشی شده از ندانستن شما، نمیدونی تو، نه ناشی از موضوع حرجی. ولا حرج شامل این گونه موارد نمی شود. این بحث و اختلاف را بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مقدمه اول و دوم دلیل انسداد اونجا مطرح شده که در باب دلیل انسداد اگر چنانچه کسی خواسته باشه با حفظ انسداد احتیاط کنه یوجب اصول حرج. مرحوم شیخ میگه این تکلیف رو بر میداره، مرحوم آخوند میگه نه این تکلیف رو بر نمیداره. در اونجا بحث کردیم ذیل بحث انسداد، اونجا عرض کردیم نه بررسی به عقیده ما برای به اصطلاح حتی رو مبنای مرحوم آخوند که بگیم موضوع حرجی، نبگیم کل حکم ینشأ منه الحرج، طبق مبنای شیخ روی مبنای آخوندم که باشه باز موجب برداشت حکم از موارد احتیاط هست. ولذا نتیجتاً این حکم حیث انه حرجیون علی الخنسا میتونیم بگیم نه لا یجب علیه الاحتیاط، حالا هر اندازه به هر مقدار دیال تجزیه در احتیاط هم لازم نیست، به هر اندازه که احتیاط کرد حسنون علی کل حال. این مسئله تمام. اجازه بدید نه فتوا میدونم فتواش معناش احتیاطه، نباید هیچ چهر هر جو کلمه احتیاط بیاد. اونجاهایی که میدونم اونجاهایی داره میگم این مثلونه در روی که یکیه، این پیداست که خودش احتیاطه. مسئله فردا انشالله مسئله 34 عروه یجوز النظر الی الزوجه المعتده به وطی شبهه و کذا الی المطلقه الرجعیه انشالله فردا.
فهمیدم شما دولانیه. نظر کردن در چه کلمه اشکال نداره، برو خودت به هرج میشه بیاد. میتونه نگاه